بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در جلسه گذشته تا ابتدای این آیه شریف 37 اومد که دومین آیه این سیاقه، آیه اول این سیاق در ارتباط با لزوم اطاعت امر خدا و رسول بود و اینکه هیچ مؤمن و مؤمنه حق مخالفت نداره. آیه دوم به یه موضوع خاص اشاره میکنه که این موضوع خیلی هم حاشیه و مطلب داشته، چه در زمان خود حضرت و در زمان ما هم به یه مناسبتی ما با این بحث درگیر شدیم و الان هم درگیر هستیم. آیه میفرماید که ای پیامبر، یاد کن اون موقعی رو که یک کسی بود که خدا و تو به اون نعمتی داده بودید و لطفی به او کرده بودید و به اون میگفتی که همسرتو حفظ کن و از خدا پروا کن و بترس و یه چیزی هم تو ذهنت بود مخفی میکردی و خدا حق از این که تو از او بترسی، نه این که تو چیزی رو در سینه‌ت مخفی بکنی به خاطر نگرانیت از جانب مردم. وقتی که اون فرد که اسمش زید بود از اون همسر جدا شد و اینها دیگه با هم نبودن، او رو به عقد تو در آوردیم تا دیگه مؤمنین برای ازدواج با همسر فرزندانشون دچار مشکلی نباشن هنگامی که اون فرزند خوانده ها از همسراشون جدا میشن و آنچه خدا بخواد همون اتفاق میفته. خب در مورد این آیه نکات متعدد و مفصلی رو باید با هم مرور کنیم. اولین مطلب این عبارت که انعم الله و انعمت علی، هر دوتا نعمت داده. در مورد عبارت اول آیه که بس انعام، دو نکته قابل ذکر. اول متعلق انعام، اون کسی که در این آیه به عنوان فردی که بهش انعام شده یعنی منعم ازش یاد شده کیه؟ فردیست به نام زید ابن حارثه که حالا این جریان زید ابن حارثه چیه تو قسمت دوم اشاره خواهم کرد. پس این چون ابتدای آیه اشاره نمی کنه، میگه که و از تقول للذی، اونی که، حالا این اونی که کیه؟ یعنی کی بوده که خدا به او انعام کرده و تو هم به او انعام کردی؟ این فرد زیده. کیا بهش انعام کردن؟ منعم و انعام کننده کیان؟ اول وجود ذات باری تعالی، خداوند به او انعام کرده. انعام خداوند چی بوده؟ بله، هدایت. نعمت خداوند به زید چی بود؟ هدایت شدن و اینکه او با عنوان کسی که بالاخره مسلم و حنیف نبود به دین و اسلام وارد آشنا بشه و ورود بکنه. دومین منعم وجود نورانی پیامبر عزیزمون صلوات الله علیه. حضرت چه انعامی به او کردن؟ زید مال کی بود؟ غلام کی؟ کی داره جواب میده بدیم دست؟ خب دیگه تشکری هم طبیعتاً تعلق نمیگیره. حضرت خدیجه سلام الله علیها یه غلامی داشتن، حالا اینو یا خریده بودن یا مثلا کسی بخشید بود بهشون، این غلام رو بخشیدن به حضرت. حضرت این غلام که بهشون داده شد او رو چیکار کردن؟ آزادش کردن. این که آزاد شد به پیامبر چی؟ ایمان آورد، یعنی بود و دعوت پیامبر رو پذیرفت. وقتی که پذیرفت رفت سراغ قبیلش، قبیلش گفتن ما مسلمون نمیخوایم، برو همونجایی که بودی، روندنش. این اومد و حضرت او رو با آغوش باز پذیرفتن و خیلی هم اکرامش کردن. داره که بعدن پدرش اومد سراغش که مثلا تو شهر خود آدم استابی، من پدرتم وزم خوبه، خب بیا تو آقایی اونجا رو گوشی اومدی اینجا غلام شدی. اونجا زید میگه من غلام بودن در محضر پیغمبر رو آقاییشو بیشتر از این میدونم که بیام تو شهر خودم رو ظاهرن آقا باشم. آقایی تو همین نوکری خدمت پیامبر. البته واقعا این که خدمت پیامبر بود، پیامبر اصلا با او برخوردشون برخورد غلام نبود، قشنگ زید حالت پسر پیامبر رو داشت، یعنی پیامبر کاملا با او رابطهشون رابطه پدر و فرزندی بود و خیلی به او لطف داشتن. اصلا بس این نبود که غلام آزاد بشه، آزاد میشن بگیرن بزنن نشاد بخوام بفروشنش، این چیزا همون اول هم آزادش کرده بودن، این میتونست بره. خب بعد از اینها برگشت خدمت حضرت بود، حضرت برای او همسر اختیار کردن، اونم چه همسری که حالا به اون خواهیم رسید که این همسر کیه. زینب نوه عبدالمطلب، دختر عمه پیغمبر، زیباترین همسر بین همسران پیامبر. یعنی نبود که حالا حضرت بگن پیش ما برای زنی هم بگیریم، حالا ببینیم کی میشه دیگه قسمت. بهترین همسر رو بر اون گرفتن، کسی که بعد شایستگی همسری کیو پیدا کرد؟ خود حضرتو. پس اینم انعامیست که حضرت به او فرمودن. خب این مطلب اول که انعم الله علی و انعم تعالی کی بود و چه انعامی بهش شده بود. خب قبل از اینکه برسیم به عبارت امسک علیک زوجک، یه اشاره به جریان ازدواج بکنیم. خب زین در خدمت پیامبر بود و یه مرد کامل و بالاخره در سنیه که طبعا باید ازدواج بکنه، حضرت خواستن برای او همسری اختیار بکنن. دختر عمه حضرت دارن به نام زینب که نام پدرش جحش بوده، این جحش داماد عبدالمطلب بوده. خب و برادر زینب هم خیلی در تاریخ معروفه، کیه؟ در تاریخ اسلام، تاریخ ایران نه، فرمانده سپاه اسلام جعفر ابن ابی طالب. کی گفت؟ جعفر ابن ابی طالب چطور میتونه برادر زینب بنت جحش باشه؟ برادر دینی حساب میکنیم، نه مؤمنون اخبار که دیگه خیلی هم چیز نشه. جنگ موته اصلا چی بوده؟ جنگ موته کی؟ کی گفت اسامه؟ اسامه رو کی گفت؟ اب نداره دیگه اقرار کنه خودش. اینا همون هایی که تو کلاس خرابکاری میکنن، معلم میگه اگه اون کسی که گفته بگه فقط او رو تنبیه میکنم، اگه نگه همه رو تنبیه میکنم. نمیگن همه تنبیه میشن. کی گفت؟ اسامه. اسامه پسر زید بن حارثه بوده واقعا دیگه. عبدالله بن جحش خیلی معروف، عبدالله بن جحش فرمانده سپاه اسلام تو جنگ موته بود که شهید شده. اینا جنگ موته چیه؟ همون جنگ همه توش موت داشتن میمردن اینا. تاریخ اسلام بخونید یه وقته یه کاری تا بسونه بعضا بجا که بشینی فندق بخورید یه چهار کلمه کتاب بخونید. عبدالله ابن جحش برادر این فرمانده سپاه اسلام، آدم حسابی جد. این هم نبوده که حالا خب این زینب مثلا قبلا ازدواج کرده بوده. زینب قبل از این که همسر زید بشه ازا همین دیگه بیوه بوده. صدر اسلام مردمشون مثل شما با کلاس نبودن، عقل داشتن. یکی کسی قبلا ازدواج کرده همسر شهید شده یا دنیا رفته، مطلقا نقطه منفی حساب که چه بسا باعث افتخار می وقتای بود. با کی ازدواج کرد زینب؟ دیگه عمرن اینو بگیم، وقتی برادرشون میشنید همسرش کجا بشنسید؟ بازوی راست پیامبر تو جریان تبلیغ، یک خوش سیمای خوش صدای خوش لحنیست به نام آفرین. کی گفت؟ مصعب، مصعب ابن عمیر. این مصعب خیلی آدم حسابیه، یعنی هر جا اسلام هم خیلی قیافش قشنگ بود که تو تبلیغ خوبه این، یعنی خیلی مناسبه، هم بسیار خوش صدا بود، هم خیلی خوش بیان بود، یعنی جنسش جور جور بود. هر جای ما رو پیغمبر اینو میفرستاد، میرفت و جذبم میکردان. این بزرگوار یکی از اون بزرگوارانی بود که در جنگ احد به شهادت رسید. خیلی جالب اینجا زینب میاد، سال تاریخ هست که میاد مثلا میگه عموم پیغمبر میگن شهید شد، حمزه سلام علیه دایی حمزه حضرت میگن شهید شد، هی میگه بعد داره که وقتی میگه مصعب حضرت میگن شهید شد، صورتش رو چنگ میزنه، میزنه با دست و صورتش و صورتش رو زخمی میکنه. این که مثلا زن همه اینا محترم ولی وابستگیش به شوهرش بوده دیگه و خیلی قصهش میشه. اینجا مصعب به شهادت میرسه. خب بعد از مدتی پیامبر میفرستن خواستگاری زینب. برادرش عبدالله و زینب که محترم شدن خیلی خوشحال میشن که بالاخره زینب بخواد به همسری پیامبر در بیاد و حق هم همینه، بالاخره نبی عبدالمطلب با کی ازدواج بکنه بهتر از پیغمبر؟ خوشحال میگن باش، و بعد میگن خب چیکار کنم؟ ازت میاره اینجوری، خب زید و زید زید باران زید چی میگه اینجا؟ ازن میفهمن که خب داماد زید دیگه. خیلی ناراحت میشن این دوتا، که برخی میگن آیه و ما کان للمؤمن ولا مؤمنت مال اینه، برخی اینو گفتن که وقتی که پیامبر میگه برای زید بگی چشم دیگه، چون پیغمبر اولا بالمؤمن، او یه چیزی میدونه. بعد ناراحت میشن، ولی خب دیگه امر پیغمبر رو اینها، این دوتا ازدواج میکنن. وقتی ازدواج میکنن اینها، نه زید مرد خوبیه نه زینب زن خوبیه برای هم، این همین آدمایی که میگن دو تا آدم خوبن ولی به هم نمیخورن. البته این به هم نخوردن یه گیری هم داره، اینجور که تو تاریخ گفتن زید خیلی زندار نبوده، کسی مثلا زنداری بلد باشه تحویل بگیره گرم اینا، اینجوری نبوده. زینب هم ازدواج میکنه اما نیشش فعال بوده. آقای غلام سابق اگه زحمت دیست دوتا نون مثلا سنگک بگیریم، بعد مثلا خاشخاشش کم بوده، غلامی دیگه در حد ایام اون غلام بودن خاشخاشش رو کم گیره، این هم هی میزده که آره مثلا تو غلام بودی حالا ما نبه عبدالمطلب. خب اینو صدر اسلام بوده، اینم حالا اسلام آوردن و واقعا شهادت اینو گفتن، این دیگه الان کامل اون الغاد دلش نرفته بوده، هی تو ذهنش اون نبه عبدالمطلب غلام اینا بوده، سعی دلش راضی نبود، هی حضرت سعی کردن یه کاری بکنن، نشد که نشد و نهتن اینا از هم، بعد حالا که چند سال بوده، 10 سال بوده، کمتر بوده، بیشتر بوده، اینا از هم جدا شدن. خب حالا بریم سراغ این، چون امسک علیک زوجک، این قبلش باید اینو عرض میکردن. عبارت بعدی اینه که میگه و استقول للذی انعم الله علیه و انعمت علیه امسک علیک زوجک و اتق الله، از خدا پروا کن، همسرتو امساک کن، او رو حفظ کن، نگه دار و طلاق نده. اینجا یه نکته رو باید اشاره بکنیم. خب اگه پیغمبر به او گفتن امسک، امسک فعل چیه؟ از باب افعال دیگه، وقتی میبینید حمزه امر مفتوحه فقط میتونه باب افعال باشه، چون بقیه حمزه های امر یا مکسورن یا مذمومن. حضرت فهم بودن امسک علیه، خب این طلاق داد، یعنی از امر پیغمبر تخطی کرده نظرتون؟ بله جوابشو نوشتیم ها، بفهمید؟ بله توصیه بوده، یعنی امر ارشادی بوده. اما یه وقت مولویه آقا فلان کار انجام بدید، همین است بلاغت و ما کان للمؤمن ولا مؤمنت اذا قضى الله، تمام. اما یه وقت امر ارشادی به کسی میگی این کارو نکن مثلا، این بهتره، والا کسی که خدا از او یاد کرده تحت عنوان انعم الله علی و انعمت، یه کسی که منعم خدا و رسول بوده بهش میاد که بهش بگن یه کاری نکن، بگه آقا گفتی برای خودت گفتی. و ما وقتی زندگی زید و تعاملش با حضرت رو میخونیم، مطلقا این که حضرت به او امر بکنن و او بزنه زیرش با شخصیت و منش او قابل جمع، حضرت بگه نکن این کارو، ولی او هم این خیلی طول میکشه که حالا اشاره خواهیم کرد حتی به نوع افعالی که به کار رفته، هی این میومد هی حضرت میگوزن حالا تو مثلا تمگوب آقا اصلا دیوانه کرده منو، هی ما نبه عبدالمطلبیم بابا، من حالا ما نبه عبدالمطلب نیستیم چی کار کنیم. خیلی زینب هم هی بالاخره باش خانم بود دیگه، و اون فضا نه واقعا صدر اسلام نمیشه توقع هم داشت که حالا یه اتفاق افتاده اینا اسلام آوردن، خب دیگه اسلام آوردیم همه چون خوب شه، گوش نمی کردن. حالا گوش هم اگه می کردن، ببینید یه وقت از شما یه چیزی رو بهت میگن میگی باشه اما به دل قبول نمی کنی، قبول نکنی یه جایی بالاخره تو حرکاتت، سکناتت، نمیدونم ابرو بالا انداختن، چشنازو کردن، چپ چپ نگی، معلوم میشه تو دل ریفیزه دیگه، وقت داده میسی قبول نداره بالاخره میدم اون نکات که داره میگه خب میلوان آبم برای من بیاد، میاد بره یه لگت بهت میزنه برم میگه آبا بگیر، یه باری کلش بذاری لباس آدم، ایه بیخ رو لباس زودتر بگیر دیگه، نمیخواد آب بیاره دیگه، چجوری بگه بهت؟ اینم به قلبش زینب بالاخره اون که چیز نبود که حالا صدیقه طاهره سلام الله علیه هایی نبوده که، چون دلش این بود دیگه، حالا یه هم چیز میکرد مثلا حالا احتمالا در اتفاق میفتد ای بی نداره زید جان، بالاخره نوه عبدالمطلب که نیستی، شاید مثلا اینجوری هم میگفته، نه به اون زید جانه نه به اون نوه عبدالمطلب نبودن، بالاخره تأخیر میکرد اینو. لذا این امر ارشادیه و اینجور تلقی نشه که امسک و تقلا، یعنی اون و تقلا که عامه، این که همسرتون نگهدار بوده برو مایه همسرتون نگهدار، نمیتونم بگی نگهدارم، واقعا اینطور نبوده، در تاریخ هم هیچ مورخ اینو نگفته. بعد چی داره؟ بله، امر مولوی امر لازم الاطاعه است، امر ارشادی امر جایز الاطاعه است. یعنی امر مولوی اگر شد گفت به اما کانال مؤمنه بلا مؤمنته، مرد و زن مؤمن پیغمبر خدای سودان باید بگن چشم. حالا اینجا شما بگید خب نه، حالا اگه اجازه بدید من این مورد چشم تکم، اجازه بدیم نداریم گفتن بگو چشم حفظم دیگه، هیچی بعدش نگو، اما امر ارشادی هم این کار رو نکن، شما انجام بدید بعدم میگی واقعا نمیخواستم انجام بدم اما نمیشد دیگه خسته شده بودم، خب 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 من نظرم گفته اینجوری بفهم. نه هیچ به منشأ و مصدر نحویش هیچ ارتباطی نداره. متوجه میشم؟ نه حدس نمیزنی، مطمئنیم بخاطر اینکه تاریخ متقن گفته که زید چجور آدمی بوده، تعاملش چجور بود، بفهمید. حالا این معلوم نیست مثلا جنگی بوده طرف مثلا اومده تو جنگ اینا گرفتنش، یا مثلا از خانه و کاشانش دور شده او رو یه جایی گرفتن، اون دوره حساب کتاب نشده دیگه. فیلم گلادیاتور رو دیدین؟ چون بنده خدا میره حالا مثلا زن و بچهش رو کشتن، خودش از قصه اونجا میفته، بعد میره گرفتنش میشه غلام. اون موقع خیلی شناسنامه و ثبت و حساب کتاب اینا نبوده که مثلا یه نفر چجوری غلام بشه. این عبارت بعدی میاد میگه که و تخفی فی نفس که ملاغ و مبدی، اون چیزی که تو مخفی کردی رو خدا چکار میکنه؟ خدا آشکارش میکنه. این تخفی فی نفس چه تعابیری شده و تا کجا رفته که پیغمبر چی رو تو ذهنش مخفی میکرد که خدا گفت من اینو چکار میکنم؟ آشکارش میکنم. یعنی فکر نکن یکی تو ذهنت مخفی کردی تا آخر مخفی میکنی، یه وقتی بد معنا کردن این چیزی که در قلب پیغمبر بود یکی از آثارش کتاب سلمان رشدی و کتاب آیات شیطانیه، طالبون اشاره خواهم کرد. آقا معنی صحیح چیه؟ سه تا احتمال داریم که این سه احتمال با هم در تعارض نیست، هر سم هم مبتنی بر روایات، همین که یه جای دیگه خیلی تصویح شده بهش، مثل برخیش که حضرت رضا علیه السلام در پاسخ به شبهات مأمون بهش اشاره کردن. آقا پیغمبر چی رو مخفی میکرد؟ یک، حضرت از رویگردانی مردم از دین، از دین میترسید، این رو دلش مخفی کرده بود. چرا؟ دو تا اتفاق قرار بود بیفته. پیغمبر میخواست با همسر پسر خواندش که در این حال همسر چیشم میشه غلامش میشه ازدواج بکنه، هر دوش به شدت قبیح بود، یه کسی بره مثلا همسر غلامش رو بگیره، مثلا اون غلام یه آدم دونپایی مملوک تو رفته با یکی ازدواج کرده، اونم یه آدم دونی مثل اینه، تو بخواه بری زن اون رو بگیری؟ این بد؟ بدتر از اون که علاوه بر بعد اجتماعی بعد اعتقادی هم داشت اینی که حالا این غلام پسر خواندت شده، این زن زنه، یعنی در واقع داری با عروست ازدواج میکنی. حضرت تو ذهنش این بود که من اگر با این ازدواج بکنم مردم به خدا و رسول بدبین میشن، دین زده میشن که آقا این رفته با این چی جور دینیه که مثلا این امر غیر اخلاقی ازدواج با عروس و اجازه میده، زده بشن. این یکی که بعد جای اشاره خواهیم کرد که آقا فقط همینجاست، نه جای دیگه هم در مورد پیغمبر داریم که نگران نباش، نترس، ما تو رو حفظ میکنیم. پیغمبر کجا نگرانی این سبکی داشته؟ دو، اسامی همسران پیامبر قبلا توسط خداوند به پیامبر چی؟ گفته شده بود. این را حضرت رضا علیه السلام وقتی مأمون و وقتی که زینب با زید ازدواج کرد، این تو ذهن پیغمبر بود که زینب رو جز همسران من به من گفته بودن. خب آقا پیغمبر اون قسمت علم غیبش هم نگاه میکرد که اینا بعد اصلا جدا میشن باید باش ازدواج کنه. قاعده علم غیب اینه که ان الامام اذا شاء ان يعلم علم. امام کی میدونه؟ وقتی بخواد. و امام تا اقتضای هدایت نباشه به علم غیب خودش چی؟ ورود نمیکنه. یعنی ببینید چه خبر، یه امکانه در حالا ما تعبیر نداریم، یه امکان پیغمبر بخواد میتونه بفهمه ولی نمیخواد بفهمه. بذار چهارپاش کنم میشه آقا بس چهارپای من ندید خانم، ولی چهارپای من ندید ببخشید، این چهارپای من جرأت نشد که یه منافق اومد گفت پیغمبر نمیدونه چهارپاش کجاست. حضرت فرمودن من اگه بخوام میدونم، برید کوچه فلان میدونم فلان جا چهارپای من اونجا بسن داره علف میخوره، برید بیاریدش. من بخوام از علم استفاده کنم میتونم، اما در حالت عادی سعی میکنم مثل شما زندگی کنم. اسم زینب در میان همسران پیامبر نازنینمون بود، حضرت این تو ذهنش بود که این قبلا این همش رو ذهن حضرت بود که خب این جز همسرای من گفته شده، الان با زید ازدواج کرده و دیگه طبیعتا همسر من نخواهد شد. سه، خدا به پیغمبر گفته بود باید با زینب ازدواج کنی، پیغمبر اینا آشکار نمی کرد و خدا بهش میگه آشکار نمی کنی، من خودم اینا آشکارش میکنم. تصور بکنید چقدر سخته که پیغمبر هیچ تو ذهنش هم خدا نکرده هیچی نیست، ولی خدا میگه باید خدا مثلا نه همین باید به همین ازدواج کنی، خدا یه همسر دیگه یه کسی نه اونلی زینب، خدا یه حالا اگه میشه مثلا مورد دیگری براخره نه همین هم که میگم من گیری کردیم ها. بعضی وقت دادم میخوام شد ما پیغمبر باشیم، خدا یه اجازه بده حالا یه همسر دیگه نه حالا زینب هرچی میگم عجبونه. خدا میگه باید زینب بگیری که بعد به این میرسیم که اون کسی که فرمانده حاکم رهبری چقدر کارش سخته. یه وقتایی اینجا در مورد پیامبر داره که از تقول و تقول و فعل چیه؟ مظاهره دلالت بر استمرار میکنه. خدا میگه تو باید با زینب ازدواج کنی، پیغمبر مستمر به زینب میگه همسرتو حفظ کن بلکه اون اتفاق نیفته. اصلا نیفته که نکه علیه الله بله، پیغمبر میخواد با خدا لج کنه، پیغمبر هی نگران دینه، فضا اجتماعی دیگه، فضا اجتماعی چه شکلیه؟ اینجوریه بله بله میگم بله بله دینا بله چی میگی الان؟ از نمیخوام چیزی بگم الان، بله خب خیلی دیگه دین آوردن که خودشون اشغال کنن با هرکی میخوان ازدواج کنن. واقعا آره واقعا هی پیش بشن آره چی بگم بس کلن همین میگه خب حرفت آشکار بزن، نه که حرف فرمایش رایگان داره میزنه، هیچ وقت آشکار نمیگه، چون اگه بگه میزنیم بخوره به دیفال من جوره ما که بخیل نیست. خاطرات یادتون نیاد وقتا راضی نیستم از شما، این رویات خال زنکی چندش آور ما که بخیل نیستیم، تو بخیل نیستی بلکه مطلب دیگری هستی که خب بخاطر روزی رو خانواده امکان گفتنش فعلا فراهم نیست، بوق منتر باید بزنید. خیلی آدم باید بیشعور خب و بیفرهنگ باشه اهل اینجور پیش پیش کردن از کجا ماشین خریدن. ما که بخیل نیستیم که، تو خیلی پستی بخیل نیستی، بخیل مال اینقدر یک دقیقته یعنی پستی که همش هی چش بندازی این وش چش بندازی از کجا حالا آوردن بخیره دیگه حقوقا که معلومه که حالا بخیره ماشین هم که من چرا اصو بری میذاری همه دزدن ها؟ این نشوننده یه چیزی ها، اونم اینه که فکر مریض زایده ذهن مریضه. این نشون میده خودتو چه موجود پلیدی هستی و سارقی هستی که فهم کنی هر کی پول داره قطعا دزده. و بعدم خدا چیکار میکنه؟ خدا نمیگه باش ازدواج کن، میگه زوجناکه ها، ما
زوجنا، من خودم این عقدش کردم. ای بابا مگه دفترم داری شما؟ بله دفتر هزار طلا خداوند در عرش داریم. همین پسرم و دخترم اونجا ازدواج کردن دیگه، همش بدبختا پیششم نمیشن. پسرم و مال دخترم و بریم بابا من فکر اون فیلم عروس آتش بود، پسرم و مال دخترم و دخترم ما اینجوری میگو بیویر کن دیوانه کردید ما رو. حضورتون عرضم که خداوند میگه، میگه کیلا یکونه، من نمیخوام عذر بمونه. خدا میگه من نمیخوام تمام. اما دیدگاه ناسعی، نه نه دیدگاه مزخرف، ناسعی نمیشتم چون ناسعی حق مطلب و ادا نمی کنه. العیاذ بالله زبونم لال. میگن که حضرت رفتن خونه زید، تو زینب در و باز هدیالو در زدن رفتن تو، یک مرتبه چش حضرت افتاد به زینب و ساز کردن وای چقدر مثلا قیافش خوبه علیه بالله. بعد اون وقت برخی از مفسرین اومدن اینو جمع کنن، میگن اشکالی نداره، عشق یک حالت فطری دست خود انسان نیست. مگه نداریم که یک نگاه دید عاشق شد؟ ابله فکر بکنه در مورد مثلا لات سر کوچهشون داره حرف میزنه، یک نگاه دید عاشق شد چه بکنه؟ آقا ما داریم و اینکه لعلا خلق نظیم چرت و پرت میگی؟ با چه کله نداشته و مغز نداشتی به همچین تحلیل رسیدی؟ بگن آقا پیغمبر دید و بسیار روایات مزخرفی تو برخ از کتاب های بی خود داره حضرت دید و بعد چقدر ماشالله قیافش خوبه، یک دل نه تعداد متعددی عدلان یعنی دل آقا دل بسته شد. دیوان ها اون ابله ملعون دنیا آخرت سلمان رشدی بر همین اساس یه سری چرت و پرتا که از این مرور جمع کرده اون کتاب نکبت رو نوشته مردک. حتی خوبه دیگه، الان 29 ساله که انقدر که موشا از سراخشون بیرون میان این از سراخش بیرون نیمده. خب بیایی خوب شد الله همین رو خواستی. اون احمق هم رفته سراغ همین و همین رو گرفته که بله بالاخره مطالبی و بعد میرسیم انتهای این بحث به همسران حضرت هم اشاره خواهم کرد. ما چند تا سوال داریم از این گواگی. خب که واقعا این که حضرت رفت و زینب رو دیگه او مای گاد مثلا و دیگه خیلی دلبسته شد اینا، برادرانه و خواهرانه همین کسره، خب حضرت زینب رو کی دید؟ اولین بار همین الان بود. زینب دختر عمه پیغمبر بوده، یعنی اینا انقدرشون بوده با هم بودن انقدی تا انقدی، یعنی اینا با هم بزرگ شدن. پیغمبر از موقعی که زینب انقدرش بوده تو بغل پیغمبر بوده، چون کوچکتر از پیغمبر بود دختره. بارا حضرت او رو دیده، نه یه بار نه دوباره هزاران بار دیده. یه جوری حرف بزنید گویم خب نه بالاخره بعد ازدواج آدم آرایش میکنه قافش فهم. این قبل زید ازدواج کرده بوده با مصعب، ها اون ازدواج کرده بوده، خب شاید به همه خونه مصعب نمیرد، بالاخره آدم خونه پسرش بیشتر میره. چقدر نفهمن بعضیا، چرت و پرت چرا میگی؟ حالا فرض کنیم مگه آرایش اون موقع مثل الان بوده که فیس آف کنن طرفو؟ دوم خب نه حالا پیغمبر دیده بوده، ولی خب بالاخره ازدواج چی؟ آقا وقتی فرستادن خواستگاری زینب، اول زینب و عبدالله میگن برای پیغمبر خیلی خوشحال شدن که حضرت فرستادن خواستگاری. پیغمبر اگه واقعا اینجوری بود خب میتونست همون اول با زینب بود پیغمبر، یا زینب برای من میگه یا خودم از برج ایفل میندازم پایین، کم چه حرفی نبود. خب اگه واقعا پیغمبر اینقدر این زینب زیبارو مورد دلبستگی پیغمبر واسه پیغمبر باش ازدواج میکرد، اون هم که مایل بود خودش هم بود، خب پیغمبر چرا با ازدواج که زمینه رو داشت که. نکته سوم اون سلمان رشدی ابله بیشور که اصلا قابل خطاب نیستش که. خب احمد اگه پیغمبر میخواست با زینب ازدواج کنه با رو دیده بود، برای چه چند ساله ای به زید میگفت آقا برو بساز؟ نه برای صحنه سازی بود. آقا کسی دل بسته باشه یه روز صحنه سازی میکنه، دو روز میکنه، نه ده سال. آدم یکی سیو بخواد ده سال این رد کنی، ده سال دیگه داریم پیر میشه میبینیم دیگه، برای کی میخوام؟ برای سر قبرم که نمیخواد میام گریه بکنه که. پیغمبر اگر دنبال این بود که بین زینب و زید و به بر اساس اون عقل نداشته تو همسرتو به هم بزنه که بزید به استقول و برو برو از خدا بترس، برو همسرتو نگه دار، خانم خوبیه زینب دو. من به اونم میگم که مثلا نشو که نایی نزنی، هی بیغمت پادر میونی میکرد. چهارم، آقا قرآن میگه پیغمبر برای چی با زید ازدواج کرد؟ تصریح آیه قرآنه لکیلا یکون علی المؤمنین فرج. ازدواج پیغمبر با زید برای این بود که این سنت از بین با زینب. با زید گفتم؟ خیلی اشکال محتوایی جدی گرفتی، دقیق داری اشتباه کرد؟ واقعا که ازدواج پیغمبر با زینب برای این بود که سنت از بین بره، مردم دیگه راحت باشن، پسر خوانده حکمه پسر رو نداره. قرآن تصریح کرده، کجا گفته ما زمینه ازدواج رو فراهم کردیم که بالاخره شما پیغمبر دیگه اینقدر زحمت کشیدی، حالا یه شانتیونی برای در نظر گرفتیم دیگه. پنجم، آقا پیامبر اصلا فرض کنیم زینب رو دید، یک مرتبه او رو خیلی زیبا دید، یه آدم عادیش زبونم را چشش به همسر مردم بیفته و را قیافه تفیل خوب باشه، یا آدم عادی آدم معمولی یک عارف واسق، یک ذره اگر که دلش چفت و بست داشته باشه دلش را کنترل میکنه نگه هم داره. نه دیگه زید جان شرمنده، ما دیگه زینب دیدیم باستم میدید دیگه دل دست خود آدم نید، یک جوری میگم حرف بزنیم انگار یه پسر بچه مثلا 17-18 ساله یا دختر بچه 15-16 ساله که only come business مثلا ولی مکن بابا. حضرت هم توی این مقدار از این عشق بیجا، عشق حرام خودداری بکنه و جلوگیری بکنه. و از اون طرف اگر واقعا اون چیزی که دو دل پیغمبر بوده محبت زینب بوده، خدا پیغمبر میگه تو حق نداری اینو مخفی بکنی، من آشکارش میکنم. چیه این که مخفی کردی؟ عشق به زینب. عقلا آیه رو دقت بکنی ای پیغمبر، تو یه چیزی در دلت مخفی کردی، خدا اینو آشکار میکنه. و بعد آشکار چی هست؟ محبت تو به زینب. خب اگه واقعا محبت به زینب باشه که من پیغمبر باید مخفی بکنم، باید خدا بگه مرا پیغمبر این تو دلت نگه دار، اینو یه وقتی رو نکن. حواستون هست برزن؟ اگر واقعا موضوع تخفیفی نفسک محبت حضرت به زینب باشه که علیه بالله گفتن ناخواستن بوده، خب خدا که نباید پیغمبر رو اطاعت بکنه. چرا اینو مخفی کردی؟ آشکار کن. آقا زن مرده به چجوری آشکار کنم؟ آشکار نکنی من خودم آشکار میکنم. یعنی چی؟ امان 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 از کسی که تفسیر قرآن می‌نویسه. بله بفهمید بفهم. عیبی نداره، لذا خدا یه جای به پیغمبر یه چیزی میگه، پیغمبر محاسبه رو که این از شدت دغدغه پیغمبر برای مردمه که خدا اینجور، خدا میگه تو برو جلو. پیغمبر یک انسانه، یک انسان جامعه رو میبینه میگه من نگرانم، خدا این خدا میگه اینجوری برو. چش مثل جریان قدیر که اشاره خواهم کرد، پیغمبر با حضرت موسی علیه السلام تنابا رو میندازن شروع کنه حرکت کردن، حالا اگر روش جیبه ریختن به عنوان یک انسان نگران میشه دین مردم از بین نره، خدا میگه نگران نباش بنداز همه رو جمع میکنه. او به عنوان انسان واکنش خودشو داره. بفرمایید. به خاطر اینکه خداونده و ما کان لمؤمنین ولا ما اذا قضى الله، اصلا خدا میگه برو زینب رو برای زید بگیر که ازدواج بکنن که بعد جدا بشن، بعد تو باش ازدواج بکنن اون سنت بشکنه. اگه پیغمبر زینب برای زید نمیگیره که این سنت نمیشکست و غیر از پیغمبر هم کسی توان شکستن این سنت رو نداشت. بفهمید. نه حالا نمیتونی بگیم خدا بگیم زینب بیچاره و زید طفله، باید یک ازدواج ناکام داشته باشه که سنت خدا اتفاق بیفته. نه نه اینکه این کار رو کرد، این کار به اون خواهد انجامید، اقتضای علم خداونده دیگه. باشه ممکنه پیغمبر توزه، ممکنه پیغمبرش این بیاد که خداوند اسم همسرمو به من گفت، بعد بدا حاصل شد یکی از اینا همسر پسرم شد دیگه نمیخواد با من ازدواج کنه، ممکنه بدا حاصل بشه که. بفرمایید. کی داره سوال میکنه؟ بله دیگه هم بلندتر میگین؟ درست. پیغمبر میخواست این سنت رو بشکنه. اون که جامعه میگه کسی با همسر غلامش ازدواج میکنه، این هم حرف غلطیه. جامعه یه سنت هایی رو درست کرده، همسر غلام مثل خود غلام پسته. پیغمبر میفهمه نه غلام پسته نه همسر غلام پسته. بله؟ خب این شأنیت چیه؟ فرض کنید زید غلام بوده، یه آدم حسابی از یه خانواده حسابی که به یه مناسبتی غلام شده، اما شخص و شأنیتش در حدیه که پیغمبر اون رو به عنوان فرزند خودش میکنه، همه کاره خودش، با اون پسری داره که بعد میشه در 18 سالگی در زمان پیغمبر فرمانده سپاه اسلام. پس معلومه این آدم صرف غلام بودن علامت دنی و بیکس و کار بودنش نبود، یه اصالتی داشته. حالا کار روزگار یه جوری بوده که طرف از اسب افتاده، از اسب که نیفتاده بیچاره که. بتخش الناس، بفرمید، بعدا اینه که یه چیزی رو خداوند مقدر میکنه، بعد به یک دلیلی که برمیگرده به رفتارهای انسانها اون قضا تغییر میکنه. مثلا خدا تعیین میکنه که حضرت موسی علیه السلام الان بیاد، مردم انقدر گریه میکنن، انقدر سر کلاس حرف میزنن، انقدر دعا میکنن، خدا حضرت موسی علیه السلام 170 سال جلوتر میفرسته. این میشه بدا. خب بعد میفرماید که پیغمبر و تخش الناس و الله احق و ان تخشاه، تو از مردم چی؟ نگران. یه چیزی ترسیدی، به چیزی نگرانت کرده، ولی اونی که شایسته نگرانیه و بهتر از او نگران بشه او کیه؟ خداست. خب متعلق این خشیت چیه؟ آقا پیغمبر از چی الان نگرانه؟ بیدینی مردم، مردم میترسن و پیغمبر میترسه از اینکه مردم نتونن جمع بکنن. ببینید حضرت در حال تبلیغ، در حال ابلاغ دستور خداونده، با کی مواجهه؟ با مردمی که سالهای سال با یه رسوم و سنن زندگی کردن، این رسم و سنت ها رو بهش چی دارن؟ خیلی اهتمام دارن، خیلی قبول دارن و ازش به راحتی کوتاه. برخی از اینها یه به این سنت ها وجه اخلاقی هم چی؟ دادن. یعنی الان بحث این نیست که قبلا شراب میخوردن، الان میگه شراب نخور. او یه جور دستوره، یه دستور اینه. قبلا میگفتن که آقا زن پسر خوانده مثل زن پسره، این مثلا یک جور ممنوعیتی برای خودشون قائل بودن. خوبه نرد بکنید، یه وقت قبلا یه خوشی داشتن، میگیم آقا این خوشی شما نامشروعه، باید جلوش گرفته بشه. این یه جوره. یه وقت اینا یه ممنوعیتی داشتن، حالا به قبل میخواد بگه این ممنوعیت رو بردارید خوش باشید. یعنی ظاهر دستور انقدر به نظر اخلاقی نمیاد که مثل من شراب خوردن باشه. خوب ارزم دقت میکنید؟ یعنی چه دینیه که همچین کار زشتی رو اجازه میده؟ قبلا پیغمبر میگفت کار زشت رو نکنید، اینا الان میگه پی میگه کار زشت هم، یعنی خودش میخواد زشتنی کار انجام بده. لذا پیغمبر به عنوان یک انسانی که با این مردم داره زندگی میکنه، طبع این مردم رو میدونه و به شدت نگران این مطلبه. دو، خدا هم پیغمبر رو داره دعوا میکنه. آره که بچه هم مردم ترسیدی؟ از خدا بترس. نه، این مقام مقام تسلیه، مقام انتصاره. پیغمبر نگران مردم؟ پیغمبر مگه بر شخصش نگرانه؟ ما تو نمونهش که برسیم، بذارید نمونه رو بگم، مشابه موضوع بس ابلاغ ولایته. اونجا یا ایار رسول بلغ ما انزله الیک من ربی فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمک من الناس، خدا تو رو حفظ میکنه. خوب نهد کنید. فرمان قدیر کیه؟ 18 ذی‌الحجه سال دهم، سال دهمه. الان مکه فتح شده، مدینه با پیغمبره، یمن ایمان، یعنی 70 روز مونده به شهادت پیغمبر. الان پیغمبر در چه وضعیتیه؟ قدرت کی میترسه؟ مگه سال اول و دومه که پیغمبر تنها تو مدینه است؟ الان مشکین اراده بکنن میان میزنن چی میپکنن؟ 70 روز مونده به شهادت پیغمبر، یعنی پیغمبر تو این 23 سال رسالت هیچ وقت به جهت ظاهری قدرت امروزو نداشته، پس نباید بترسه دیگه. بابا این ترس اون ترس، چون پیغمبر تو جنگ بدر و احد و حنین و خندقش هم ترس نداشت. جنس ترس چیه؟ جنس ترس اینه خدایا من الان اعلام بکنم بعد من علی، اینا میگن چی شد؟ فامیل بازی شد و میترسم از دین برگردن. خدا میگه نگران نه، خدا میگه یعنی چی میترسم؟ هی میترسم میترسم هر چی میگم انجام بده. نه، خدا میگه پیغمبر نترس، من حفظت میکنم، من نمیذارم اینا بحثو مستهجن بکنن که آره نمیدونم دامادشو گذاشت و بیا دیگه الحمدلله سلطنت شد و من اون جلو اونو میگیرم، تو کارتو بکن. اینجا خدا پیغمبر میگه من احقم به این که تو نگرانش باشی، لذا بعدم خدا پیغمبر میگه من خودم او رو به عهده تو در میارم. آخر آیه هم دوباره میگه و کان امر الله مفعولا، این اتفاقی که افتاد امر من بود. مردم پچ پچ حرف بی خودی نشنبم، باز دقت نشدیگه، حالا گفتن کان امر الله فکر در مانه خب چون بخواستن اینا حرف نزنید، من خدا گفتم. بذار مقام تسلیه. باز جای دیگه ما نمونه داریم، سوره مبارکه توبه آیه شریفه 43 رو نهایت کنید. پیغمبر اومد سراغ پیغمبر که آقا اگه اجازه بفرمایید ما بریم، پیغمبر هم اجازه داد. بله تند میگم استادم دیگه همین آیه چلسه عقبی ببرد میگم. اول این آیه شریفه 43 سوره مالکه توبه جزء 10 بخونم. عفا الله عنك، خدا از تو چه گذشت، عفو کرد تو رو، لما از این تلهم، بر چه جزء دادی؟ اما خدا داره پیغمبر رو توبیخ میکنه، ادامهش رو ببینید. حتی یتبین لک الذین صدقوا و تعلم الکاذبین، نباید پیغمبر اجازه میدادی، باید معلوم میشد راستگو و دروغگو کیه. موضوع از چه قراره؟ آیه قبل رو ببینید. و سیحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معکم، قسم میخورن به خدا که اگه میتونستیم ما هم با شما میومدیم، خارج میشدیم و برای جنگ میومدیم. یهلکون انفسهم والله. این که میگن که ما همراه تو میومدیم، این نوع قسم خوردن، این روش، یا اینا خودشون رو به کشتن خواهند داد، اینا خودشون رو بین میبرن با این دروغوی زایهشون. دروغ میگن. کی میگه اینا اگه میتونستن با تو خارج میشدن؟ والله یعلم انهم لکاذبون، خدا میدونه که قطعا اینا دارن دروغ میگن. ولی با اینکه دروغ گفته بودن، حالا میگم پیغمبر ما نمیتونیم بیام گرفتار پیغمبر گفت بسیار اونا که نمیتونن نیان. خدا میگه برای چه اجازه دادی بهشون؟ برای چه اجازه ندادی تا راستگو دروغگو شناخته بشن؟ اینجا خدا نمیخواد پیغمبر تو بیان کنه کی میگه اجازه بدی؟ هزار ما گفتن اول از من سوال کن. نه، خدا پیغمبر داره میگه بهشون اجازه دادی، من که گذشتم میخواستیم راستگو دروغگوشون معلوم شه، شما متوجه بشید چقدر اینا در حق جفا میکنن. ادبیات آیه رو باید با صدر و ذیلش معنا کرد. اینجا خدا میگه باز از مردم ترسیدی؟ هی میگم از مردم نترس. اینجوری نیست لحن خدا، من لحن خدا تسلی و انتصاره. بعد میگه فلم ما قضا، بعد در ادامه باز میگه ازا قضا، میگه فلم ما قضا زید منها و ترن، بعد میگه ازا قضا و قضا و منها و ترا. این که از اون فرد نیازشون تمام شد. دقت کنید ادبیات قرآن رو که حتی به طلاق چی؟ نمیگه از هم جدا شدن، میگه وقتی که اینها ارتباطشون التزازشون چی شد؟ به سر آمد، قضا شد، اتفاق افتاد. یه جای دیگه هم عرض کردم لحن قرآن به جهت رعایت ادب. خب حضرت یوسف علیه السلام گیر افتاد، میگه و هم مطبهی، خب زلیخا اومد بسند و هم مطبه ها لولا انرا، یعنی لولا انرا برهان ربهی لهم مطبه ها، حضرت هم برهان الهی رو دیده بود که به سمت اون مایل نشد. خب بعد قالت های طلب قال معاذالله، خب نه بالاخره اون اومد اینا ببخشید مگه ما میخوام اینجا قصه تعریف کنیم، یک دو قصه این شکل. آره اون اومد، بعد آرایش زلیخا رو بگم چجوری بود. زلیخا در اون روز ریمیل استده بود، بعد نمیدونم یعنی چی، نه فقط تو موضوعاتی که حالا جنبه مثلا غیر اخلاقی داره. میگه فلما اسلما، وقتی که تسلیم امر خدا شدن، کی؟ ابراهیم و اسماعیل سلام الله علیهما، و تله للجبین و نادیناه یا ابراهیم، اینا اومدن گفت ابراهیم به مدینه به سر یه سر سر کن، اینا حالا رفتن اونجا چی شد؟ نه 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 نه، این که بردن بعد چه جوری اون پارچه رو انداختن حضرت اس، اصلا خدا میگه نیازی اینا گفته بشه؟ بارها عرض کردم این یه درسی برای فیلمسازی ما که میخوای یه پیام اخلاقی بدی، لازمه اینقدر خشونت تو فیلم باشه؟ اینقدر بی احترامی و بی ادبی تو فیلم باشه؟ میخوای یه پیام اخلاقی بدی، لازمه اینقدر مسائل غیر اخلاقی رو به نمایونی؟ یه وقت اون فیلم رسوایی یک بود، رفتیم من یه خانمی مثلا تو فیلم میخواستن که تحت تاثیر روحانی قرار گرفته، آخر فیلم هم که میخواستش بوده تحت تاثیر قرار گرفته، اون همشیره همچنان ترگل برگل. خب بابا لازم شما یه صحنه غیر مستقیم اشاره بکنی، بالاخره بیننده که سرندیپیتینی میفهمه که شما میخواهی که مثلا این خانم همشیره خوبی نیستن، هی نه باید هی نشون بدیم، هی که روزا بگیریم تصویر که ببینی بی‌تربیت همش آرایش میکنه، بی‌تربیت همش موهاش بیرونه، بعد اینوری میبینی فیلم های ما این میشه، از اول آخر دریوریه، بعد میگیم یه پیام اخلاقی هم داشت. آقا اصلا پیامه رو ول کن، فیلم رو بچسب، چقدر آثار منفی داشت خود فیلم، خشونت های خارق العاده رو نشون دادن. حالا غربی ها دارن تکنیک های بعضی واقعا خارق العاده است، شدن تکنیک های فیلم ها چه میدیم جلوتر تو خشونت آدم واقعا متعجبه که واقعا الان این دسته رو قطع کرد که بالاخره چی شد. بعد ما هم اینا رو یاد بگیریم، یعنی بیاریم تو فیلمامون و قبح رفتارهای وحشیانه رو تو ذهن و چشم و دل مردم بشکنیم. قرآن هیچ چیز نمی کنه، رعایت ادب احترام، میگه و راودت هو زلیخا دیگه، نه و راودت هو لتی هوه فی بیت ها، ای بابا اون زنی که او تو خونه او بود نسبت به او یک کششی پیدا کرد. خدا را دیگه چرا لغمه رو میبیجه بگو و راودت زلیخا، نه نه نمیخوام زلیخا نام ببرم، و راودت هو لتی هوه فی بیت ها. خیلی خوب این ادب آیت الله جوادی حفظه الله، بعضی وقتا مثلا میخوان چیز بکنن میگن که آره اون امرئه قوم مثلا فلان، اسم ما نمیگن، مثلا نمیگن بلقیس، میگن اون امرئه قوم، اینجوری میگن، این نمیگه ولی از ما ای بابا اگه جوشه بیچاره میشیم، من خودم بیچاره میشیم بخواهم اینقدر مؤدب باشن، ولی دیگه از اون طرف هم رنگی تعریف کردن چیزی، آره این اومد و دلم برات بگه که نمیخواد اینقدر جزئیش کنی با این ادبیات. بعد عنایت کنید که خدا چجوری میخواد باب بهانه رو ببنده، میگه فلان ما قضا زیدون منها و، اگه میگفت فلان ما قضا منها و تران، خب چه نیازی بود که فاعل رو بگه؟ فاعل تو قضا چی بود؟ مستطر بود دیگه، چه نیاز بود زید گفته بشه به نظرتون؟ فهمید میکنم بلندتر بگیم؟ خب وقتی قبلا گفته که انعم الله علی و انعمت علیه دیگه تصریح کرده دیگه، چه نیاز بود بگیم؟ و قضا منها تموم شد، قضا بگیم به فرق دلیف آخر. چی به همه نسبت ندن؟ نه بفهم. خب تأکید بشه، برای چی خدا اینجا میخواد تأکید بکنه؟ دلیل این تأکید چیه؟ نه بله خب اینو فهمیدن، نه باب بهانه بسته بشه. آقا کیو به عقد پیغمبر در آوردیم؟ زنه زیدو. فردا نگید که نه نه این کسی که پیغمبر خدا بهش انعام کردن میتونه کس دیگه باشه. اینها حضرت میگه من کنت مولا فهازا علیون، نمیگه فعلیون، این علی. فردا نره یه علی ابن شنگول پیدا کنیم بگیم پیغمبر منظورشون بوده، من کنت مولا فهازا علیون، این علی مولا، فلان ما قضا زیدون منها. بلا زیدون نمیگفت خب خیلی هستن که خدا بهشون خدا پیغمبر به اونا احترام گذاشتن، انعام کردن، هدایت که خدا فرستاده پیغمبر چقدر به اینا زحمت کشه، زن اونا رو گفته. خدا تصریح میکنه به زید که بعد کسی بازی در نیاره. خب این کارو کردیم، زید از اون زن جدا شد، زوجناکها، ما او رو به عقد تو در آوردیم تا چه اتفاق بیفته، کیلا یکونه، تا اینکه دیگه برای مؤمنین گرفتاری و سختی و معضلی در ازدواج با زنهای پسرخوانده هاشون نباشه، وقتی که اون پسرخوانده ها از زناشون جدا شدن.